بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در دوازدهمین تروک احرام یعنی قتل حرام جسد بود. گفتیم در اینجا به پنج فرع امام قدس سره اشاره کردند. رفتیم سراغ فرع اول و آن این که اگر قمله یا سایر چیزهایی که در بدن هست اینها رو بکشد چه حکمی دارد؟ امام فرمودن من القملت و البرغوس و نحوه ما، همه اینها رو مطرح کردن و گفتن قتل اینها در حال احرام جایز نیست. حالا تا برسیم به کفارش، در اینجا مشهور و معروف این است که قائل به حرمت شدن، از عامه هم میگن مشهورشون حرمت، اما ثابت نیست برای ما، اونا هم اختلاف دارن. از بعضی از قدما هم که نقل شده بود عدم حرمت حرام نیست. روایات هم در این زمینه متعارضه. روایات دال بر من او تا کجا خوندم؟ چند تاش خوندم؟ دومم خوندم؟ بله. حالا اجازه بدید، در روایات طایفه اولا روایتی بود از ابوالجارود که روایت 1.78 و این بهترین روایاتی است که از نظر دلالت برای قول مشهور ذکر کردن، چون قمله تصریح بهش شده، در روایات دیگر این چنین نیست. حالا ببینیم این روایت ابوالجارود و مخصوصا مرحوم نواقی خیلی دل بهش بسته است و میگه ضعف سندش جبران میشود به وسیله عمل مشهور، چون مشهور و قمله بالخصوص فتوا دادن. بعضی از آیون اصرار داشتن که این ابوالجارود ثقه است و بعضی از بزرگان اینو ثقه دانستن. من یه بررسی اجمالی رو ابوالجارود کردم که به درد اینجا و جاهای دیگر میخورد. جنبه های ایجابیه مثبت داره، جنبه های سلبیه داره. من جنبه های سلبی رو ذکر میکنم، ایجابی هم ذکر میکنم، بعد مقابل هم قرار بدید، قضاوت کنید، ببینید آیا میتوانیم اون رو موثق بدانیم و ثقه بدانیم یا نه. از جهات منفی که درباره او هست این است که لم یذکره احد من علماء رجال به وثاقه. علماء رجال تصریح به وثاقتش نکردن، نجاشی، کشی، علامه و دیگرانی که در این مسئله وارد میشن و جامع الروات که واقعا رجال جمع جور متینی هست، اینا هیچ کدام تصریح به وثاقت او نکردن. صاحب جواهر اعتراف میکنه ضعیف است و روایتشو باید با عمل مشهور تقویت کنیم. غیر صاحب جواهرم بعضی دیگر از فقها تصریح به ضعفش و جبر سند و به عمل مشهور کردن. نکته سومی که در ذمش روایات زیادی وارد شده، روایات متعددی وارد شده، مرحوم کشی که روایات رجال نقل میکنه روایات متعددی در مذمت او نقل کرده. نکته چهارم این است که این اول از شیعه امامیه بود، بعد از آنی که زید خروج کرد تحول الی زیدیه، رفت و زیدی شد و میگن یه شاخه از زیدیه تأسیس کرد به نام الجارودیه، از زیدیت الجارودیه که منتسب به اوست. پنجم این که این مرد اعمایی بود، از اول عمر نابینا بود، میگو من دنیای شما را هرگز ندیدم و چه نعمتی است که خداوند متعال به این انسان داده این چشم رو، گو من ندیدم. روایتی داریم که امام باقر اونو به نام سرخوب نامید، سین و ره ه جیمی واو ب، از سرخوب. چرا؟ به علت این که شیطانی هست اما نامش سرخوبه، این رو هم تشبیه به اون شیطان اعما کردن، نامش رو سرخوب نهادن، این رو هم نقل کردن. مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد در این معجم رجال حدیث اصراری دارن که ایشون رو توصیق کنن و این اموری که من عرض کردم اینها رو تضعیف کنن. تکیهگاه مهم ایشان که جنبه های مثبت این مرده، اولش این است که میگن در رجال کامل و زیارات آمده. میدانید کامل و زیارات مال ابن قولویه. در اول کتابش می‌نویسه تمام روایاتی که من در این کتاب نقل کردم از ثقاته، اول کتاب نوشته، و به همین دلیل مرحوم آیت الله خویی گفتن تمام کسانی که در اسناد کامل و زیارات هستند همه اینها را ما ثقه می‌دانیم. چرا؟ چون ابن قولوی شهادت داده در اول کتابش که تمام روایات این کتاب از ثقات گرفتم. و ابوالجارود هم جز اونهاست. اسم ابوالجارود چیه؟ زیاد ابن منذر یا منذر، اسم زیاده ابن منذر. و این جناب جز روایات کامل و زیاراته. و می دانید مرحوم آیت الله خویی در اواخر عمرشون از این مبنا معروف برگشتن، میگن نمیتونیم هر کسی در رجال کامل و زیارات بود اون از ثقات بدانیم، چون موارد تخلفی پیدا شده. به هر حال در معجم تکیه بر کامل و زیارات میکنن و همچنین دوم تکیه میکنن بر اینکه جز رجال تفسیر علی ابن ابراهیم است. علی ابن ابراهیم هم نیز در اول تفسیرش می نویسد به اینکه من روایات این تفسیر را از ثقات نقل کردم، بنابراین هر که نامش در این سند روایات تفسیر علی ابن ابراهیم است از ثقات، رو اینم تکیه می کنم. البته می دانیم این مسئله در بعضی کتاب‌های دیگر هم واقع شده و جدی گرفته نشده است. اول من لا یحضر الفقیه هم همینه که میگه من اینها رو از ثقات گرفتم، در حالی که رجال من لا یحضر رو مورد نقد قرار میدن، بعضی روایات ضعیف بعضی روایات صحیح. به عقیده من کلینی هم اول کافی اشاره ای داره که خلاصه این روایات معتبری داره ایشون، در حالی که روایات کافی هم مورد نقد واقع شده. شما اگر مرآت العقول علامه مجلسی رو ببینید، نصف بیشتر روایات کافی رو از نظر سند ایشون مورد بحث قرار میده. بنابراین در اول کافی هم میگه اشاره شده به وساقت و در اول تهذیب هم، پس چرا اونجا عمل نمی کنن؟ اینا رو جدی نمی گیرن یا حمل بر این می کنن که غالبش بسیاری از این روایات روایات ثقات است، نه عمومی غیر قابل تخصیص، پس نه کامل و زیارات برای ما کافی است، نه تفسیر علی ابن ابراهیم نه کافی، و نه من لایحذر نمیشه گفت همه روایات با نقادی رجالی بشید. بله، منتها میگن شهادت اونا کفایت میکنه، و تازه شهادت یک نفر هم در اینجا کفایت بکنه یا نکنه، اونم کسی که معاصر زیاد ابن منذر عبدالجارود نبوده بلکه از قرائن مسائل رو کشف کرده، آیا شهادت او به تنهایی کافی است؟ اینم تازه اول کلام. این روایت کجاست میشه بفرمایید؟ این روایت نیست. بله، مرحوم آقای کافی هم این روایت چرا در شأن خودش میدانه. و اما مهمتر از اینا العمده این است که مرحوم مفید رساله ای داره به نام الرسالت العددیه، در اونجا میگه این کسانی که ما درش نقل کردیم از اون نقل کردیم از بزرگان طایفه هستند، از کسانی کلمه ثقات نداره، از کسانی هستند که فتاوا از اونها گرفته می شود، من الاعلامن، یک تعبیرات مهمی درباره رجال رساله عددیش ذکر کرده، و این عبدالجارود هم جزء رجال رساله عددیه مفیده. خب اونا جنبه های مثبت، اونا جنبه های منفی، واقعا وقتی اینا بذاریم مقابل هم، لااقل من المتوقفین باید بشیم درباره این رجل، میخواییم اعتماد کنیم مثل صاحب جواهر، نگیم ضعیفه، بگیم لااقل از نظر ما مجهوله، بنابراین بخواهیم عبدالجارود رو قهرمانی درست کنیم و معتقد باشیم این شخص زیدی بود و نمیدونم سلسله جارودیه، و حالا بعضی ها میگن آخر عمرش برگشته دوباره شیعه نه میگن بعد از آخر عمرش برگشته شیعه دوازده امامی شده، روایتی هم ازش نقل میکنن که این روایت تا حضرت حجت شمرده در این روایت. به هر حال مجموع اینها رو هم بریزیم، تصمیم گرفتن در باره کسی با این قوقایی که در بارش هست مشکل لااقل من المتوقفین باشیم، و اگر جز متوقفین شدیم نمیتونیم روایات ایشون رو به تنهایی مورد قبول قرار بدیم. اینم جواب اصرارهایی که بعضی از آقایون در باره عبدالجارود داشتند و خیلی با ضرس قاطع میگفتند نه خیر، مسلمن ایشون ثقه هست. خب برگردیم، این روایاتی که ما داشتیم، روایات طایفه اولا رو براتون خوندیم، از طایفه ثانیه چند تا روایت خوندیم؟ دو تا، روایت معاویت ابن عمار و روایت جمیل، این دو روایت رو خوندیم. سه تا روایت دیگر هم هست نخوندیم، زراره رو خوندم بعد، و اما روایت جمیل رو هم بخونم، روایت هفته باب 78 از ابواب تروک احرام. روایت معتبری صحیح جمیل هم میگن، رجال سندم خوبه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یقتل البقه. مسئله قمله در اینجا نیه، قمله در همون روایت ابوالجاروده. یقتل البقه والبراقیس، همچنین برغوس رو، پشه و کک رو. اذا ازاهو، اگر اذیتش کند. قال نعم، البته این در فرض اذیت مطلقا نیست، نه سؤال راوی از اذا ازاه، امام نفرموده. بله بعضی نسخه هم اذا اراهو، اذا اراهو بعید به نظر میرسه. در متن جواهرم من اذا اراهو مثل که دیدم، یا در بعضی از نسخ وسائل اذا اراهو، بعید اذا اراهو یعنی چه؟ هنگامی که بهش نشان داده بشه. اذا اراهو مناسب تره. علی کل حال بله نسخش هم مختلفه. روایت چهارم می داریم، بازم روایت زراره است. ان احده ما، روایت 379. این حسنش این است که مال محرمه، فقط حرم نیست. روایت زراره در سند سهل بن زیاد است که محل بحث. نخوندم روایت، دو تا روایت داره زراره. 379 خوندم، 2379 رو خوندم. بسیار خوب. و اما این میشه چهار تا روایت، پنجمیش روایت معاویه بن عماره که 284. اینم 284 روایت معاویه ابن عمار قهرمان باب حج. مل صحیح معاویه ابن عمار است عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس بقتل النمل، نمل والبق مورچه پشه فل حرم. تا اینجاش کار به ما نداره. بعد می فرماند ولا بأس بقتل القمله فل حرم. قمله که عمده بس درونه در حرم، بله عیبی نداره. ما گفتیم میشه از اینها اطلاق گرفت و به عموم اینها عمل کرد و بگیم مقتضای عموم اینها شامل حال احرام و غیر احرام هر دو می شود. خب حالا ببینیم این روایات رو باید چه کار کنیم. مرحوم حالا اون جداگانه باید بس کن، کسی دیگری بیاد از شخص محرم حشرات رو بزنه ببره، دوستانش بیان این کار رو بکنن. بله یا با سمپاشی محیط از بین برن، یا به وسیله در بعضی از عبارات فقها هست به وسیله زیبق از بین ببرن. معلوم میشه جیوه موقعی که سرشون مثلا شبشو حشرات پیدا میکرد یه خودی جیوه میرختن بهش، جیوه تمام تخم اینها رو میکشت و از بین میبرد. زیبق در بعضی از کلمات فقها آمده. به هر حال ما باشیم و این روایات، من گفتم اون بالاخره قاعده‌ای که همه جای فقه داریم اگر از فتوای مشهور نترسیم و در اینجا حاکم بکنیم، مقتضای اون قاعده این است که بگیم حمله بر کراهت بشه، کشتن اینا مکروهه. کنن شارع مقدس نخواسته است آزاری از شخص محرم حتی به موجود ضعیفی در بدن او برسد، تا اذیت و آزار زیادی نداشته باشن جایز نیست اینا رو از بین بردن. یا بگیم اون صیدی که در قرآن آمده مرحله خیلی نازلش در اینجاست و به عنوان کراهت بهش اشاره شده. الان قاعده جمع جمع کراهتیه، حالا آمدن میگن نه قاعده، میگن این چه قاعده ایست؟ این قاعده قاعده نص و ظاهره، روایت جواز نصه، روایت نهی ظاهره. ظاهر رو حمله بر نص میکنی میگیم کراهت، رواج که میگه جایزه این که دیگه نصه، شکی درش نیست جایزه. اما رواج که میگه نکن دو تا احتمال داره، نکن حرامه، نکن مکروهه، هر دو نکن داره میگه این کار رو نکن. اون روایات حرام بذارید کنار، اون روایاتی که در حال احرام داره اجازه میده اونا رو بگید. در بعضی از روایات هم لاینبغی داره. کفارش هم گاه گفته میشد اصلا کفاره نداره، گاهی هم یک کفاره ناچیزی برای ذکر شده. مجموع اینها قرائن میشود برای جمع عرفی بالحمل علل کراهه. بله به اسما سنه دو تا احتمال داره، یکی کراهت نس که نیست، بد کاری کرده، به اسما سنه بد کاری کرده، آدمی هم که کراهت انجام میده بد کاریه دیگه، مکروه هم بد کاریه میشه. این در مقابله روایت که صریحا میگه یجوز، روایت چرا روایت غیر حرام هم داریم، صریحا میگه جواز، حکم به جواز میکنه. میخواید دوباره بخوانیم روایاتو؟ ترجمه دارید؟ محرم بله، اون روایت زراره حال استرام نداره، محرم است و بقه و برغوس رو میگه. میگن اتقه ظهور در وجود داره، بله ظهوره، اما در مستحب هم اتقه میگن، در وجوب هم اتقه میگن، میشه ظاهر. در مقابل روایاتی که میگه یجوز، اون نص حمل ظاهر بر نص میکنیم. ولی معلوم صاحب جواهری مقدار به تکلف افتاده در اینجا که نه میخواهد اون روایاتی که اجازه میده اینها رو به نحوی توجیه بکند. احتمالاً عرض میکنم ایشون حمله به مورد ضرورت و نیاز بکنیم، اینا رو بیام حمل بکنیم بر اون مورد، چون مشهور این فتوا رو دادن، روایت حرمت تقویت کنیم. مرحوم محقق نراقی یه راه دیگری را پیموده است، دقت کنید راه عجیبیه. میگه روایت ابل جارود تکه که راجع به چیز میگه، قمله میگه، قمله نهی کرده مطلقا، این روایت خاص رو میگیری. بعضی روایاتی که میگه دابه اونا رو میتونیم تقیید بزنیم، دابه نمله رو خارج کنیم. و اما غیر روایت ابل جارود، روایات مجوزه و ناحیه، اینا نسبت عموم منوچ دارن و تعارض می کنند و تساقط. غیر از روایت ابل جارود، روایات ناحیه و روایات مجوزه نسبت تعارضشون عموم منوجه و میدانیم در عموم منوج ازا تا آرزا تساقطا. بنابراین ما میمانیم و روایت ابوالجارود تقویتش میکنیم به خدمت شما که عرض کنم فتوای مشهور و امثال اینها. و کأن ایشون، این دقت کنید، برای قمله خصوصیت قائل بوده که قمله است که منهیه، حالا بقیه را نمیتوانیم بگیم منهیه، قمله موضوعیت داره. در حالی که این حرف حرف عجیبیه، قمله به عنوان یکی از حشرات مزاحم بدن انسان، یعنی یه تعبدی در خصوص این شبهش است که این مقامش رو محترم بشمارید و مزاحمش نشوید و اینها، این یه خصوصیتی داره، یا به عنوان یه حشره مزاحمیه. شارع مقدس میخواد بگه حتی حشرات مزاحم رو هم در حال احرام مراقبت کنید، مزاحم اونها هم نشید، اونها رو هم از بین نبرید. واقعش این است اگر ما باشیم و این روایت ها، اینم فراموش کردم از کنم، روایات حرمت موافق مشهور درست، اما موافق عامه هم هست، موافق عامه هم هست. اگر بخواهید امتیازی درست کنید، یه امتیاز روایات حرمت پیدا میکنه، موافقتون للمشهور، یه امتیازی روایات جواز پیدا میکنه، مخالفتون للعامه، عامه تحریم میکنن. نه، اکثرشون اینا میگن، صاحب جواهر میگه اکثرشون میگن قائل به حرمت شدن، قائل به جواز هم داریم در بینشون. حالا اکثریت اونها قائل باشن چه از کنم، ولی آمدن یکی از مرجعات رو برای روایات شهرت، برای روایات حرمت گرفتن، یکی از مجوزات رو هم برای مرجعات و برای روایات جواز که مخالف عام است، اینها قائل به حرمتن. ببینید روایات تحریم موافق شهرت اصحابه، روایت جواز مخالف عامه است. اون مرجح این طرف، اون مرجح اون طرف. ولی یه نکته دیروز عرض کردم، این نکته رو اشاره کنم، این بحث رو پایان ببریم. وان این است که گفتیم اگر فقط روایات همین بود، راه مسیر همین است که گفتیم، جمل به کراهت. اما روایات آینده که میخونیم، نهی از القاء میکنه، میگه این حشره مزاحمو از بدن رو زمین هم ننداز. خب به طریق اولا نهی از قتلشه، یا جا به جاش نکن حشره مزاحم در حال احرام، میگیم به طریق اولا قتلش ممنوعه. اون روایات بیاد کمک کنه و ما حرمت رو تقویت کنیم. ولکن، لکن رو دقت کنید، لیکن نقل کلام در اون روایات هم ما میکنیم، اون روایات هم قابل حمله بر کراهته. خب اگر نقلش مکروه بود، القایش مکروه بود، قتلش هم بگیم مکروهه، همه اینها جز کمالات محرمه. محرم یکی از کمالاتش این است که میگم فلان کس چنان آدم خوبی که آزارش به پشه ای هم نمیرسه، محرم هم چنان آدمی است در مسیر هدایت الهی که آزارش به پشه ای نمیرسه. من اجازه بدید یک جمله لازمی هم خدمتتون عرض کنم، ما در آستانه شب چهارشنبه سوری قرار داریم. این شب چهارشنبه سوری سابقا هم عرض کردیم از خرافاته. مسئله عید نوروز جنبه های مثبت زیادی داره که اشاره خواهیم کرد، جنبه منفی هم داره. این منفیش رو بذاریم کنار، دیدار کنند، کمک کنند، کینه ها از بین بره، پاکسازی کنند، همه اینا خوبه. اما این به خصوص این که نوشته بودن سال گذشته 4000 نفر از این جوانها و نوجوانها کور و معلول و صورت سوخته و دست و پا قطع شده و پدر و مادرها مراقب باشن و میگن اکثر اینها هم از دانش آموزانن. این دانش آموزانن، اگر هم میخواد اقتدا به نیاکان کنید، اونا یه آتشی روشن میکردن، سراغ مواد منفجر نمیرفتن دیگه. این مواد منفجر دیگه چیه؟ این حرام، خلاف شرع، نهی از منکر کنید، جلوش بگیرید، این نوجوانان رو ضایع نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.